جلسه 21.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح حدیث پنجم کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه است که این حدیث رو در رابطه با صفت رذیله حسد ایشان اختصاص داده اند. حسد یکی از رذایل اخلاقی است که ممکن است دامنگیر انسان بشود. در ارتباط با انسان‌های دیگر که اونها دارای کمالاتی هستند یا انسان خودش فاقد اون کمالات است و نمیتواند کمالات دیگری رو ببینه، یا اینکه خودش هم اون کمالات رو داره، باطنن میخواد این کمالات اختصاصی باشه و غیر او اونها را نداشته باشه. همین که در انسان این حالت پیش بیاد که چرا دیگری این کمال رو داره و نباید داشته باشه و این امر در او استقرار پیدا بکنه، این حالت حسد هست. که مفاسد دیگری رو به دنبال خواهد داشت. اگر در صحنه عمل ظهور پیدا بکنه که به یک امور قبیحه هم انسان مبتلا شده است، گاهی منشأ غیبت یا تهمت یا تکبر می شود. از این جهت اولا باید سعی کند که اگر برای او یک چنین ذهنیتی پیدا شد در صحنه عمل ظهور پیدا نکنه و کم کم با یک راهکارهایی که حالا ایشون بیان می‌فرماید در صدد برطرف شدن این حالت باشه. باید توجه داشت که اگر انسان نسبت به یک موردی تلاش کرد که اون حالت حسد اعمال نشه یا بهش اعتنا نکنه، اینطور نیست که به طور کلی از انسان دست برداره. چون انسان تا در این عالم هست تعلقات دنیایی داره. این تعلقات دنیایی چنین حالتهایی رو اقتضا میکنه. منتها باید انسان سعی کنه که این حالتها در او شکل نگیره. از این جهت اول باید به اون راهکارهای علمی و ایمانی بپردازه. اون راهکارهای را در نفسش مستحکم بکنه که در همه جای دیگر اون راهکارهای علمی و ایمانی زیربنای برای راهکارهای عملیه. بله، راهکار علمی و ایمانی این است که انسان توجه داشته باشد که به هر حال نظام دنیا نظام خاصی است که انسان در آن برای کسب کمالات آمده و خدای متعال به همه انسان‌ها زمینه کسب کمالات رو قرار داده، هم قدرتش رو داده، هم ارادهش رو داده، هم ظرفیت کسبش رو داده. نکته دیگر این است که هر کسی باید خودش فعالیت بکنه به یک کمالی دست پیدا بکنه. فعالیت دیگری برای انسان فایده ای نداره. نه از واقعیاته. یا نداشتن دیگری کمالی را این برای من دردی دوا نمی کنه. بنابراین این نکته هم باید بهش اضافه کرد که خداست که این زمینه ها رو برای همگان فراهم کرده و هیچ کس از خودش استقلالی نه در داشتن زمینه ها داره نه در به دست آوردن کمالات. هرچه این توجهات ذهنی رنگ خدایی و ایمانی پیدا بکنه قوی تر خواهد بود. ایمان انسان رو قوی تر میکنه. زمینه های سوزاندن این رذائل را بیشتر میکنه. که در مقابل این رذائل میخواد این زمینه های ایمانی رو کمرنگ یا از بین ببرید. لذا نسبت به حسد به طور خاص فرمودند حسد ایمان را می‌خورد همونطور که آتش هیزم را می‌خورد. چون وقتی که این حالت حسد به انسان نسبت به کسی پیدا میشه، اولا حالت اعتراض به کار خدا و محدودیت قدرت خدا که من دیگه نمیتوانم دارا بشم و به نوعی دید استقلال دادن استقلال گونه موجود در داشتن کمال که اون شخص محسود این کمال رو که داره این از خودشه. همه اینها با ایمان به عالم غیب منافات داره. از این جهت باید ما همواره در مواردی که میخواییم این رذائل نفی بشه و برداشته بشه به اون جنبه های ایمانی توجه بکنیم. بنابراین اگر این صفت حسد عملا هم ظهور پیدا نکنه، باعث اذیت خود شخص میشه، همواره او رو خودخوری داره، مثل یه آتش درونی که به حال میسوزونه شهید از درون. لذا باید حتما در صدد رفعش انسان باشه. اگر این امور برطرف نشود، قطعا در عالم دیگر ظهورات سخت‌تری خواهد داشت، چون هر یک از این حالت‌های نفسانی انسان بر حال مانند اعمال یک انعکاساتی در عالم دیگر دارد. اینطور نیست که تنها اعمال و رفتار انسان تجسم پیدا بکنه، بلکه حالتهای نفسانی انسان هم که در نفس بمانه، اینها منعکس میشه. تا هر حالتی با صورت مناسب با خودش. که در بحث‌های گذشته بهش اشاره شد، در روایات هم اجمالا فرمودند حالت کبر انسان رو به صورت مورچه متمثل میکنه، متجسم میکنه. چه بسا این حالت ناریتی که تشبیه شده از حسد به خلاصه نار، این در عالم برزخ به همین صورت برای شخص متمثل بشه که اون ایمانش رو داره از بین میبره، در این حالی که این انسان هست، اون یه آتشی هم داره، مثل اخلاق بدی که بد اخلاقی که انسان داره در او بمانه، این حالت تنگینایی فشاری برای انسان می آورد، که در روایات فرمودن این در قبر به صورت فشار قبر ظهور پیدا می کنه. خب تعبیر فشار قبر رو برای ما بیان کردن که ما هم بفهمیم، مسئله عمومی، اما حقیقت فشار قبر یک مسئله دیگری است. این قبر مادی تنها نیست که انسان در یک گودالی قرار بگیره، ممکن است کسی در دفنم نشه، تو هوا باشه، باز فشار قبر داشته، یا در دریا باشه، باز فشار قبر داشته باشه، که عمده اون روح انسان است که در یک تنگینایی قرار میگیره. مثل کسی که یک ناراحتی داره، اگر رو در یک باقی هم قرارش بدند، این تا وقتی که اون حالت ناراحتی با هاش هست خوشی نداره، یه تنگنایی قرار داره، با اینکه حال به حسب ظاهر در یک گشایش ظاهری قرار داره. چون این امور عمدتاً جنبه های نفسانی داره، این جنبه های نفسانی گاهی البته نموده های مادی هم پیدا میکنه، نموده های ظاهری هم پیدا میکنه. مثلا گفته بشه این فشار قبل به گونه ای میشه که این شیر یا که خورده از دماغش میزنه بیرون، مثلا اینا برای بیان سختی این امور، والا این مسائل عمدتاً مربوط به روح انسان دیگر در عالم قبر، سوال و جواب که مال این بدن که نیستش. به هر حال حضرت امام رضوان الله یه اشاراتی به این مسئله دارند که بعد از این که به مسئله مفاسد صفت حسد اشاره می کنند، این نکات رو بیان می کنند تا اینکه می رسند به بیان ریشه فسادهای اخلاقی، که می فهمند که عمدتاً ریشه فسادهای اخلاقی همان ضعف ایمانه. ممکن است انسان یک معلوماتی داشته باشه اما این معلومات هنوز به باورش مبدل نشده باشه. ما باید سعی بکنیم این معلومات حقی که به دست می آوریم از مسائل ایمانی، اینها به باور قلبی کم کم مبدل بشه. لذا تلقیناتی که در هر جا در هر زمینه‌ای به ما دستور می‌دهند، نوعی دستور این است که این مطلب به باور خلاصه مبدل بشه. از اینجا باید نکوهش‌هایی که نسبت به داشتن صفت حسد شده است، انسان بهش توجه داشته باشه و آثار سویی که صفت حسد داره و انسان نوعا لمس میکنه این آثار رو، بهش توجه داشته باشه. اون اموری که انسان حسود اونا لمسش میکنه، اینا رو بهش توجه بکنه که انسان حسود در ناراحتی، اون محسود در راحتی. او اصلا این خیالش نیست که من چه حالتی دارم، اما من میسوزم و میسازم. اینا انسان توجه بکنه. بعضی توجهات برای همگان راحته ها، حتی اونا هم که ایمان به غیب ندارن، به حال صفت حسد میاد دیگه، برای همه میاد. زندگانی دنیایی رو برای انسان کدر میکنه. لذا در فصل چهارم امام رضوان الله به مسئله پرداختن به راه‌های علاج می‌پردازد، که راه علاج دو گونه است، یکی علمی دوم عملی. اون رو که عرض کردیم راه علاج علمی خیلی کارسازه، مخصوصا اون جنبه های ایمانیش زیاد باید بهش تأکید بشه که در خیلی جاها مفیده. اون تا راه های عملی در هر رذیله‌ای به نوبه خودشه. اگر برای انسان خدا نکرده حالت حسد آمد، به ضد این شروع کنه عمل بکنه، اون نعمت رو برای شخص بازگو بکنه، علی رغم اینکه باطنن نمیتواند این نعمت رو در او ببینه، اما به رخ خود طرف مقابل بکشه، برای دیگران بازگو بکنه. خوبی های طرف مقابل رو بیان بکنه، چون مقتضای صفت حسد اینی که او خوبی ها رو نبینه، بدگویی بکنه، به گونه او رو بی آبرو بکنه، یه زمینه هایی رو فراهم بکنه که او از نعمت خلاصه سلب بشه. نه، در مقابلش کارها رو بکنه. این تأثیرات خودش رو میزنه. و علاوه بر این توجه هم بکنه که به هر حال اون چرا که سبب شده که این به این نعمت برسه، این اسباب ظاهریش رو و اسباب باطنیش رو منم دارم. او وصل به خدای قدرت نامتناهی، من هم میتوانم وصل بشم. لذا به جای این که ذهنش رو مشغول به این وساوس و آثارش بکنه، ذهن رو مشغول به کسب این کمالات برای خودش بکنه. وقتی که عملا به این نحو وارد بشه، صفتهای دیگر هم برای شخص پیدا میشه. صفت خضوع در برابر تکبر، صفت محبت در برابر عداوت، صفت مهربانی و دلسوزی در برابر بدخواهی، لذا انسان باید دقت داشته باشه تا وقتی که این صفات در جان او ریشه ندوانیده، غفلت از این صفات، از این حالات در وجودش نکنه. چون انسان همواره در زندگانی دنیایی با این امور مواجه میشه. و اگر توجه به یک نعمتی در دیگری کرد و به خودش هم توجه کرد، شروع کرد که شرایط رسیدن به این نعمت رو فراهم بکنم و نرسید، مقتضای ایمان صحیح این است که بگیم حکمت خدا اقتضا میکنه که من این نعمت رو دارا نباشم. توجهمون به حکمت الهی بشه، چون همه اینها منشأش خداست، منشأ اصلیش خداست. اینجا اگرچه انسان از یک نعمتی، از اسمه به نعمتی محروم، اما در این حال ایمانش گسترش پیدا کرده. این بیانی که از کردم، چون در روایات ما گاهی برای حسد یک معنای وسیع تری ذکر کردن، که حتی در بعضی از اولیاء الهی هم امکان نفوذش بوده، که نباید اینها رو در یک سطح دانه. در ماها این حالت مقتضاش این است که طرف مقابل نداشته باشه، نوعا به صورت غزیله ظهور میکنه. اما در بندگان شایسته خود متعال رزیله معنا نداره، اون به گونه دیگری، اون به این نحوه است که شخص تقاضا کنه کمالی را که ظرفیت آن را نداره و بهش هم میگن یخ این مقام رو تقاضا نکنیم. این بیان رو به خاطر این عرض کردم که اگر یه وقت در کتابی در بیاناتی بهش رسیدید، به این نحو باید این مطالب رو توجیه کرد و فهمید. وقتی که حضرت آدم علیه السلام در بهش قرار گرفت، مقامات اهل بیت علیه السلام به ایشان نشان داده شد و به ایشان گفته شد نکنی که این مقامات رو تقاضا بکنید. طبق بعضی از روایات معنای بطنی خوردن گندم را، اون شجر منهیه را، حسد ورزیدن حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا علیه السلام به مقام اهل بیت دانسته. حسدی که در این روایات هست به این معنا، نه اینکه حضرت خدای نکرده نعوذ بالله به خدا اعتراض کرده که چرا ایشان این مقام رو دادن، نه، یا اینکه تقاضا کرده باشه که اینها نداشته باشن، این هم نیست، بلکه با ظرفیت وجودی خودشون تقاضای مقام اونها رو کرده که به اون مقام برسه. نه فرمودن نه دیگه، همین مقداره، ظرفیت همینه. لذا این درختی که در قرآن هست تو قرآن بیان نکرده که چیه، در روایات هست، در بعض روایات گندم است، در بعض از روایات انگور است، در بعض از روایات شجره علم آل محمد علیه الصلاه و السلام. که اینا همش درسته، چون مسائلی که مربوطه به عالم بهشت برزخی است مثل اینجا نیست که محدود باشه، اموری که تو این عالمه محدوده، وقتی به یک شیء امر میشه به چیز دیگری دیگه توجه نداره. اما در عالم بهشت امور طولیه، شکلهای مختلفی داره، لذا یک ظاهرش گندم، باطنش اون مسئله است که همش صحیحه، که معناش این میشه که توجه داشته باش. همونطور که نسبت به حضرت موسی علی نبی و علیه السلام هست که وقتی که به این عنایات الهی رسید تو ذهنش آمد که آیا خدا بنده ای عالم تر از من آفریده یا نه؟ نکنید ذهن اونها ذهن پاکیه، منتها به لحاظ مقامشون که انهو ظهور کمالات الهی را طبق این امر محدود انگاشته اند، این نسبت به اون مقام نباید تو ذهنشون جا بگیره. وقتی این مطلب در ذهن مبارک حضرت موسی علیه السلام آمد، حضرت خضر پیش پای او گذارده شد. بله، خضر هست، خدا او را آفریده، از یک سری از علوم آگاهی داره، خدا بهش آگاهی داده که شما باید بری نزد او، او هم نبی الهی، چش تعبیراتش هم خیلی تعبیرات بلندی است که در بحث گذشته اشاره کردیم. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، سراپا تواضع، سراپا خضوع، سراپا توحید، نبی توحیدی است دیگه. در اون مقام که حالا این حالا میگیم ترک اولا، اونایی که لغزش ندارن که یک چنین ترک اولایی بهش رخ داده، میگن این کارو بکن ترک اولا رفع بشه. آیا من تبعیت بکنم از شما ای خضر تا اینکه از آن چرا که به تو تعلیم داده شده، یعنی خدا به تو تعلیم داده، من به رشد برسم؟ به هر حال این مسائل رو ما باید دقت داشته باشیم، مسائل عمیقه. ما اون چرا که مربوط به خودمون میشه اون رو باید بیشتر بهش بپردازیم که بررسی بکنیم همواره که این رذایل چقدر در وجود ما فاده نکرده هست. حالا بعضی از روایات رو در پایان این جلسه در رابطه با حسد و چیزهایی که ممکنه ایجاد حسد بکنه در دیگران، اینها رو عرض میکنیم. از طرفی به ما دستور دادن که لازم نیست همه هر حال چیزهایی که کمالاتی که به دست میاریم بازگو کنیم به دیگران، که این زمینه حسد برای عده‌ای میشه. در یه روایت رسول خدا صلوات الله علیه و آله میگه که کمک بگیرید بر رسیدن به حوائجتون به کتمان. این میخواد به حوائجتون برسید کتمان بکنید، لزوم نداره هر چیزی که بهش رسیدید بوق و کرنا بکنید. علت میارن چون هر صاحب نعمتی محسود می شود، یعنی تا جایی که امکان داره انسان از اون نعمتهایی که بهش رسیده بازگو نکنه، و اگر هم یه وقت لازم شد بازگو بکنه رفته به خدا بده، که خب از جا لازمه دیگه. و اما به نعمت ربی که فحد، خدا میفرما نعمت پروردگار تو بازگو کن. خب این خواص زیادی داره، یکی این که برای خود گوینده این باور میاد که این از من نیست، از خداست، چون من نعمت خدا رو نبینم چشم پوشی بکنم. و دیگران هم این معنا خلاصه القا میشه که خدای متعال نعمتهای فراوانی داره، میتوان به این نعمتها رسید. بعد در روایتی علائم حسود رو امام صادق علیه السلام از فرمایش حضرت لقمان علیه السلام به فرزندش بیان میکنند که سه تا علامت داره. یکی این که غیبت میکنه در پشت سر شخص، دوم این که وقتی که محسود باشد تملق میکنه، تملق گویی میکنه، سوم اینکه اگر شخص محسود مصیبتی بهش برسه او رو سرزنشش میکنه، خوشحال میشه، در حقیقت هی به رخش میکشه مصیبت رو. به هر حال در بعض از روایات اساس رذائل رو حسد دانستند، و علی علیه السلام در بعض از روایات شر مرضها را حسد بیان کرده، در فرمایش دیگری امام صادق علیه السلام اصل کفر رو هم حسد معرفی فرموده که بترسید از اینکه هر حال این صفت حسد رو داشته باشی، چون به هر حال شیطان ریشه تکبرش بر خدای متعال که نوعی کفر برای او آورد، حسد او بود به حضرت آدم علیه السلام. گفت انا خیر، من باید بهتر باشم، چرا او بهتر شد؟ به آن چرا که خدا ایجاد کرده و فرمان داده ساخط بود. خب به حسب ظاهر یک ایمانی بود، اما در باطن نه. بنابراین اگرچه مبدأ اولیه حسد مانند بعضی از رذائل وساوس خطورات نفسانیه و خطورات نفسانی حکمی نداره، آنچه که در حدیث رفع آمده که چند چیز است که از امت برطرف شده، یکی هم حسد است. وقتی که به عمل خلاصه نینجامه، اما این حکم برای تکلیفیشه که رفع شده از حکم برای آن، اما نباید از نظر نفسانی از آن غافل شد، چون به هر حال این رذایل گاهی این گوشه و کنار قلب انسان جا میگیره، مخفی میشه، در جای خودش ظهور میکنه. انسان با یه رفیقش با هم دیگه سر درس بودند و اینها، و خب تا وقتی که سر درس بودند و با هم بحث میکردند و اینها مشکلی نداشته، اما یک مرتبه این رفیق یک عنوانی پیدا میکنه، یه جایگاهی در جامعه پیدا میکنه، اینجا خودش باز میمونه، اینجاست که یک مرتبه اگر چیزی در خفای نفس باشه ظهور میکنه، شروع میکنه حال نقشه میریزه. لذا باید انسان همواره توجه به حالات نفسانی و واکنش‌های نفسانیش در روابط اجتماعی خانوادگی باشه. گاهی صفت حسد موجب می شود که شخص دست به سحر و جادو می زنه نسبت به محسود، و نفس این حاسد خباستش جلوه می کنه، نه تنها نسبت به محسود کار سحر میکنه، به متعلقات محسود هم سحر شامل میشه. گاهی دیدیم در امور اجتماعی افرادی به چنین سحرهای خیلی سنگینی مبتلا شدن که ریشه‌اش حسد بوده، که هم خود شخص رو سوزانده است، هم به حسب ظاهر محسود و اطرافیان محسود را در شؤون زندگانی دنیایی سوزانده. خدای متعال همه ما را از شرور این حالات نفسانی حفظ بفرماید و ما را آگاه به این شرور کرده و توفیق رفع این اوصاف رضائل رو تا آخر عمر به هممون عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.